ارزشمند کاربردی رو جناب استاد هادی میفرمایند استفاده میکنیم. ساعت 10:30 است، صبح دوشنبهتون به خیر باشه. هر کجا هستید انشالله که سلامت و تندرست باشید و در مسیر زندگی، در راه زندگی توفیق داشته باشید که خشم و عصبانیت خودتون رو مهار بکنید.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است.
از رادیو معارف بشنوید
راه زندگی،
شنبه تا دوشنبه ساعت 10 صبح
راه زندگی.
زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
بله، ما از وجود نازنین معصومین سلام الله علیهم اجمعین هم توصیه های ارزشمند و هم رفتارهای بسیار گرانبهایی رو به یادگار داریم که چگونه ما رو سفارش کردن به اینکه رفتار مناسبی رو ما در ارتباط با افراد خانواده داشته باشیم، در ارتباط با افراد جامعه، با بچه هامون چجوری رفتار بکنیم. و وجود نازنین پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله که فرمودن که من مبعوث شدم که فضایل اخلاقی رو تکمیل بکنم، و توصیه های بسیار ارزشمندی که از وجود نازنینشون و اهل بیت علیهم السلام داریم که انشالله ما به عنوان کسایی که دوست داریم، محبت داریم نسبت به اون بزرگواران، تلاش بکنیم که انشالله تو زندگی راهکارهایی که ارائه فرمودند، احادیث ارزشمندی که وجود داره، بهشون عمل بکنیم انشالله و باعث فخر اون بزرگواران باشیم. متشکرم از اینکه همچنان دارید راه زندگی رو طی می‌کنید، با ما همراه هستید. رادیو معارف 30553 سامانه پیامکی ماست. شما وقتی توی موقعیت ناراحت کننده قرار میگیرید و در آستانه خشم و عصبانیت هستید، چطور خشمتون رو مهار میکنید؟ اینجور پاسخ فرمودن شنونده های ما. آقای میر ابراهیم مسلمی از هادی شهر آذربایجان شرقی، راهکارهای کنترل خشم منفی. یکی اینکه گفتن عوامل خشم رو حذف بکنیم، از محل خشم فاصله بگیریم، یاد خدا بکنیم، ذکر بگیم، ورزش بکنیم و به مشاوری دانا و توانا مراجعه بکنیم.
مدیریت ذهن و روان داشته باشیم، اینکه آموزش های خوبی رو بتونیم ببینیم، اینکه بتونیم مطالعه داشته باشیم که بتونیم خشم خودمون رو به بهترین نوع جلوش رو بگیریم، و اینکه سعی کنیم به بدترین وجه اون موضوع توجه خودمون رو جلب نکنیم و سعی کنیم با عقل و درایت و فکر پیش بریم و مسئله رو درک بکنیم، و کشف مسئله و فهمیدن مسئله خیلی کمک میکنه که ما کمتر دچار خشم بشیم. طیبه صابرزاده هستم از شیراز.
خب، شنونده ما 990-6757 نوشتن که آدم عصبانی عقلش خوب کار نمی کنه. نکته خوبی رو اشاره کرد.
تبعات خشم سبب می شود که من خودم رو در آستانه خشم و هیجان کنترل کنم. و شاعرم می فهمد چو بالا گرفت آتش خشم کین، اگر شیر مردی مشو خشم کین. کسی رو توان مرد مردان خان، که هنگام کین خشم به کس نراند.
آقای حجت محمدی از قم گفتن من 10-20 مش به در و دیوار میزنم آروم میشم. آقای محمدی، این جنس در و دیوار شما از چیه؟ به ما بگید که حالا اگه از اسفنج چیز نرمی هست ما هم تهیه بکنیم. این راهکار دیگه، به جای اینکه به دیگران آسیب بزنیم یه جورایی خودمون رو تخلیه بکنیم. البته در طول زمان به یه جایی میرسن که دیگه اون مشتارم نمیزنن، قدرت دارن که خودشون رو مهار بکنن.
به من بگو چرا؟
ای بابا، خب آخه سرم گیج رفت، چته باران؟ برای چه قدم رو میکنی؟
چیزی نیست.
تو با این حالت میخوای بری شهر به شیر خانوم؟
به نظرم دوباره اون خانمه قراره بیاد. کی بود؟
ماندگار.
آره، خانم ماندگار.
خستم کرده دیگه.
پس چرا چیزی نمیگی باران؟ مثلا ما خواهر برادریم ها؟
آخه چی بگم؟ این خانم از من بدش میاد، عمدن یه جوری شعرمو نقد میکنه که اصلا عصبانی بشم. منم عصبانی که میشم دیگه، اصلا لال میشم. تا حالا چند بار جلوی همه زبونم بند اومده.
یعنی عمدن عصبانیت میکنه؟
آره دیگه، نمیخواد من تو اون مؤسسه پا بگیرم. بقیه هم میگن اخلاقش همینه ها، همین جوریه. آره
پس با بعد کسی طرفی
حسام.
من خودم داغونم، لطفا شما بدترش نکن.
خیلی خوب بارم.
یعنی میخوام بگم باید یه فکری کرد.
چند بار خواستم به مامان و بابا بگم ها، ولی گفتم خب اونام بی خود نگران میشن دیگه.
خب فعلا که بابا اینا نیستن باران، تا اونام برگردن تو دیرت میشه.
آره اصلا من باید برم.
چه آدمیه، آخه چه سودی میبره که تو رو عصبانی کنه؟
میگم که بابا اخلاقش اینه.
باران
بله،
یه کار یادت بدم میکنی؟
چی؟ آره ببین، ولی از اینا نباشه که چه میدونم از یک تا ده بشمر، از این سالن برو بیرون، از اون ور بیا، از اینجور چیزا نباشه ها، اصلا حوصله ندارم.
ببینم باران،
بله
وقتی کسی درباره شعرتون نظر میده
خب
همون موقع با جوابشو بدید؟
باید که نداره، ولی خب معمولا آره.
خیلی خوب.
ای ولداداش فهمیدم چی میخوایی.
پس بپر یه لیوان آب براش بیار، گلوش خوش شده، تا هم بگم چی کار کنه. بودو حسام بودو.
این زیزوشی هم برا ما شده درد سر.
ببین باران،
بله
تو هر جوری از خواهر باید بذاری چند دقیقه دیگه جواب بدی، اینجوری استرسشم از بین میره.
خب آره داداش میدونم، ولی جلوی مردم نمیشه که شروع کنم به شمردن.
کاری نداره که خواهر من، یک و یک و یک، دو و دو و دو، سه و سه و سه.
حسام
خیلی خوب بابا جون، نمیخواد اصلا بشمونی خواهر من.
این تعصب من به هم ریخت است.
ببین گوش کن، خیلی خوب آروم باش، تو اینجا استرس داشته باشی اونجا بدتر میشی. فقط بهش بگو اجازه بدید نظر بقیه رو بشنویم بعد من میگم، اینجوری فرصت داری که فکر کنی آروم بشی.
همین؟
آره دیگه، تا بقیه حرفشونو بزنن تو هم عصبانیت خوابیده.
دقیقا.
آره اونجوری دیگه زبونم هم بند نمیاد، راست میگی.
فکر خوبی کردم. آره
عالی بود اصلا، باری
کردم عالیه. اونم دیگه نمیتونه هی تو حرفم به پره بیشتر عصبانی میکنه.
آب باری کلا خواهر گل من، باری کلا. حالا برو فکر کنم تاکسی اومده. بود
باشه داداش، دست درد نکنه. خدافظ بچه، خدافظ.
خدافظ.
آبو برده بودم خودم بعد بخورم.
اشکال نداره، این فقط آروم میشه بتونه کارش انجام بده.
بله متشکریم از همکارانمون در تعیین نمایش رادیویی. خب اینم بخشی از راهکارهایی است که اینجا مطرح شد، یه تجربه شخصی بود که این تجربه شخصی گاهی ممکنه که به درد دیگرانم بخوره و ازش استفاده بکنن. 37 دقیقه و 55 ثانیه از ساعت 10 صبح گذشته و خدمت جناب استاد هادی هستیم و بقیه راهکارهای کنترل خشم رو می‌خوایم بشنویم. خواهش.
بله با توجه به این که ما دستبندی کردیم کار رو، بله، اجازه بدید من ادامه تکنیک های رفتاری رو تقدیم بکنم. ببینید ما اگر بیایم و ایفای نقش بکنیم، ایفای نقش یعنی چی؟ یعنی این که الان همین نمایشی که شما پخش، بله، کردید، اگر این برادرها می اومدن نقش اون منتقد رو ایفا می کردن،
بله،
و این خانوم توی خونه تو شرایطی که آرامش داره و مشکل خاصی نداره با یه شرایط استرس‌زا، با یه شرایط ناراحت کننده مواجه می شد و تو اون شرایط خودش رو مدیریت می کرد، انگاری آماده می شد که تو موقعیت واقعی چی کار بکنه، راحت تر خودش رو مدیریت بکنه و،
بله،
بر عصبانیتش غلبه کنه و اون رو مدیریت کنه. یه تکنیک دیگر رو اسمش رو میذاریم بازسازی و اصلاح ذهنی. یعنی چی؟ این که گزارشگر محترم برنامه زحمت میکشه از افراد میپرسه،
بله،
آقا شما کی از کوره در رفتی؟ خب ما بیایم همین کار رو خودمون از خودمون بپرسیم و بنویسیم چه موقعی بود من خیلی عصبانی شدم و از کوره در رفتم، چی کار کردم؟ خب حالا بیام همون صحنه رو تو ذهنم زنده کنم، مثلا اون خانم محترمی که فرمودن نوه ما شب تا صبح مثلا نخوابید و ما مثلا بیتاب شدیم، عصبانی شدیم صبح که شد. خب من یه سوال از ایشون دارم، بیاد الان ایشون بشینه تو ذهنش اون صحنه رو بازسازی کنه، اگه بخواد یه واکنش بهتر و منطقی تر ارائه بده، چه واکنشی ارائه میده تو ذهنش؟ اون واکنش رو بگه، مثلا این که صبح که میشه به مثلا دخترم میگم که خب حالا چون ما دیشب تا الان نخوابیدیم فلان کار رو تو انجام بده، من یه ساعت بخوابم.
بله.
یا مثلا میرم یه آب به صورتم میزنم که اون عصبانیتم از بین بره، یا هر کار دیگه ای. خب
بله.
این بازسازی هایی که تو ذهن انجام میدیم همراه با اصلاح که این دفعه اگر پیش اومد آمادگی اینو داشته باشیم که ما چیکار بکنیم بهتر برخورد بکنیم.
درست.
خب اگر به من اجازه بدید من خیلی کوتاه یک نقطه پایانی رو عرض بکنم.
بسیار.
و اونم این باشه که تحلیل عقلی منطقی خشم. وقتی میگیم تحلیل عقلی منطقی یعنی چی؟ یعنی من بیام روایت‌ها و احیاناً آیاتی که در رابطه با خشم هست رو جمع و جور بکنم، به عنوان یه آدم عاقل، به عنوان یه آدم منطقی این رو مرور کنم.
بله.
و بر اساس مرور اونها یه آشنایی با خشم پیدا کنم، کاری که برنامه شما خیلی خوب داره انجام میده. این دو سه روز شما زحمت کشیدید، اشاره کردید به داستانها، به روایتها، ما هم در کنار شما تلاش کردیم این کار رو انجام بدیم که یادمون باشه خشم آتش است، آتش سوزاننده است. اگر این آتش مهار شده باشه اجاق‌گاز توی آشپزخونه، میشه ابزار موفقیت، چون باش غذا درست میکنی. اگر شده باشه آتش تو بخاری، میشه موفقیت، چون باش خونه رو گرم میکنی.
بله.
اما اگر از کنترل در بیاد میشه بلای خانمانسوز و میشه اون اتفاقی که پلاسکو رو فرو میریزه و آدمهای زیادی رو داغدار میکنه و مصیبت زده میکنه. پس بنابراین من بیام در مورد خشم روایت حفظ کنم. اصلا این قانون کلیه ها، که اگر ما با یه موضوعی مشکل داریم تو اون موضوع روایتهایی رو حفظ کنیم و مرور کنیم تو ذهنمون و بهش منطقی نگاه کنیم و تحلیل کنیم، معمولا ذهنمون عوض میشه. عوض شدن ذهن یعنی تغییر شناختی.
بله.
و بعدم رفتار و واکنش هامون متفاوت.
بسیار عالی. یک دقیقه فرصت یه جنبندی از بحث این هفته هم بفرمایید.
خیلی عالی. ما گفتیم خشم اون هیجانیه که به قصد آسیب زدن به دیگران در ما به وجود میاد.
بله.
میتونه پیامدهای ناگوار زیادی داشته باشه. ای کاش ما باور کنیم که میشود این خشم را مدیریت کرد، نه به معنای نابود کردن، از بین بردن، بلکه به معنای جهت دادن.
درسته.
فکرمون رو عوض کنیم و تمرین انجام بدیم، اینها باعث میشه مواجهه ما با خشم متفاوت بشه و این تفاوت در مواجهه مساوی میشود با مدیریت و بعدش هم موفقیت ما رو به بال داره و سعادت دنیایی و آخرتی رو انشالله برامون به ارمغان میاره.
انشالله. بسیار عالی. خیلی متشکرم از حضور ارزشمند از اتالی جناب حجت الاسلام دکتر مهدی هادی، روانشناس و مدرس محترم حوزه و دانشگاه. شما رو به خدا میسپارم.
همچنین شما موفق
باشین.
سلام.
تا فرصت های بعدی که خدمت ایشون باشیم. 10:43 و 30 ثانیه برنامه راه زندگی همچنان ادامه داره.
ما ارامه که با این در اگر دربند درمانه
ما ارامه
بره.
خب کرکره رو بدیم بالا ببینیم امروز چه خبره. پیداشون شد. دفتر مشاوره ماورانه بفرمایید.
به به مستاد سلام.
سلام جانم سلام. باز این پیدا شد خدا.
مستاد با ما به از این باش، من دلم خیلی مهربونه، معلوم نیست.
ما بگذاریم کارتو بگو.
میدونی مستاد یه وقتایی تو خونه یه جوری عصبانی میشم میرم که دیگه هیچی عالیم نیست.
دکتری چیزی نرفتی؟
واسش قبل از اینکه زنگ بزنم ماهرانه گفتم اول برم پیش یه دکتر درست حسابی.
درست حسابی ها؟
آره کلی هم پول ازم گرفت، گفت هر وقت عصبانی میشی یه لیوان آب بخور.
خوبه که
آخه مستاد، این واسه کسی خوبه که روزی یه بار دو بار نه سه بار عصبانی میشه، نه من که ساعتی 4-5 بار به هم میریزم.
خب مشکل چیه؟
ساعتی 4-5 لیوان آب حالت چی به سر آدم میاد؟
از این نظر
آره دیگه، یه راه پیش پام بذار مستاد.
برو برو پیش همون مشاور درست حسابی جونه.
استاد از ما دلخوری؟
نه بابا این حرفا چیه؟
راستشو بگو اگه دلخوری بیام از دل در بیارم.
همه جونه تو من چی دلخور باشم؟
یه نصیحتی چیزی از اون کتاب متواد بگو بلکم افاقه کرد.
ببین وقتی عصبانی میشی عقل از کار میفته، اینو قبول داری؟
استاد یه دور از جونی چیزی آخه؟
دور از جون نداره، آدم عصبانی دیوونه است، اختیارش دست خودش نیست که.
آخه ماست
ببین اگه پیش من اومدی این گوشت رو واکن، وگرنه برو پیش همون مشاور جونت آب بخور.
اوه نه خودت یه نصیحتی چیزی بکن بچم درست شدم.
نصیحت فایده نداره، به قول شاعر دیوانه را که گویی هوشیار باش و عاقل، بیم است که از نصیحت دیوانه تر بباشد. پس ببین نصیحت نصیحت تعطیل، فقط یه راه داره که اونم دست خودته.
خب بگو.
هر وقت عصبانی میشی برو یه گوشه بشین به کارهای بدت فکر کن. الان این شعر که میخوام برات بخونم حرف شاعر ها حرف من نیست.
خیلی خب بگو.
میگه هر وقت عصبانی شدی به کنج غار بخز، همچو گرگ بی دندان گرسنه خواب، همانند خرس بی دندان.
ای خدا اموات تو رحمت کنه مستاد، این خیلی بهتر از آب خوردن است. خیر ببینیم.
خب پس برو منم برم یه چای بیرزم که دهنم کف کرد. بدرود.
عزت مزید.
بدرود.
بله متشکریم آقای حیدرزاده، بخش ماهرانه و راهکارهایی که مستاد تو این بخش ارائه میکنن خیلی هم عملی نیست. پیشنهادهایی که ایشون میدن، ولی خب بالاخره طنز و تلطیف فضای برنامه است. 46 دقیقه 55 ثانیه از ساعت 10 صبح گذشته. ما یه جاهایی اگر تصور این رو داشته باشیم که این عصبانیت ما در یه لحظه اگر کنترل نشه، اگر مهار نشه، تو برخوردهای حالا خانوادگی، برخوردهای اجتماعی ممکنه چه عواقب سویی رو به دنبال داشته باشه، و اگر سری به این دادگاه ها بزنیم و اتفاقاتی که در نتیجه مهار نکردن خشم و عصبانیت به وجود میاد، نزاهایی که اتفاق میفته و خدا نکرده اتفاقات خیلی بدی که رقم میخوره، شاید یه مقداری کمک بکنه به ما که بیشتر در صدد مهار و کنترل خشم و عصبانیت باشیم. در همین زمینه گفتگوی تلفنی دارم با سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
سلامت باشید. من یه مقدمه رو عرض کردم قبل از صحبت با حضرت عالی. حالا بله. حضرت عالی که اشراف دارید و با پرونده های روبرو هستید در دادگاه ها، نمونه های از این پرونده هایی که مربوط به نزاع و درگیری و عرض کنم که آثار و پیامد های کیفری اونها هست بفرمایید تا انشالله درسی باشه برای ما که بیشتر رو مقوله کنترل خشممون فکر بکنیم و سواد حقوقی خودمون رو افزایش بدیم.
بله موضوع بسیار لازمی رو انتخاب فرمودید برای گفتگو. خب متاسفانه همونطور که مستحضر هستید کشور ایران یکی از کشورهایی هستش که جزو رتبه‌های اول هست در مسئله نزاع و درگیری‌های خیابانی و خانوادگی.
بله.
از این جهت واقعا آموزش‌هایی که به هر حال باید داده بشه در رسانه‌های عمومی و آگاهی بخشی که شما فرمودید خیلی به نظر میرسه که ضرورتش بسیار زیاد هست. من خدمت دوستان عرض کنم که نزاع و درگیری‌های خیابانی و خانوادگی متاسفانه بخش قابل توجهی از ارجاعات روزانه مراکز پزشکی قانونی کشور رو در سراسر کشور به خودش اختصاص میده.
بله.
طبق آمارهای سازمان پزشکی قانونی بیش از 30% از کل ارجاعات به پزشکی قانونی در کل کشور مربوط به آسیب دیدگانی هستش که در نزاعها، در درگیری‌ها و دعواها آسیب دیدن، که خب رقم قابل توجهی هست.
بله.
نکته جالب رو خدمت دوستان عرض کنم که طبق بررسی‌های سازمان پزشکی قانونی، آمار مراجعین نزاع و درگیری در فصل تابستان به خصوص در ماه‌های خرداد و شهریور بیشتر از سایر فصل‌ها هست.
بله.
و خب این نشون میده شاید عواملی مثل گرمای هوا، افزایش تردد شهروندان مثلا در خیابان، استرس های حالا ناشی از هوای گرم، اینها مثلا تاثیرگذار باشه در شدت خشم و به هر حال برخوردهای خشن اجتماعی.
بله.
خب ببینید عوامل دیگری وجود داره به خصوص در شهرهای بزرگ مثل ترافیک، مشکلات مربوط به پارک خودرو، بسیاری از درگیری ها سر همین قضیه است، مسائل اقتصادی و نکته خیلی مهم ببینید نبود برنامه‌ریزی مناسب برای اوقات فراغت. متاسفانه خب ما نداریم در کشورمون برنامه‌ریزی‌ها، ساختارها، زیرساخت‌های لازم رو نداریم و به هر حال امکانات تفریحی برای جوانان خیلی کمه. اگر هم هست در مواردی انقدر گران هست که برای همه
بله.
امکان پذیر نیست که از این امکانات استفاده کنن و خب این هیجان نهفته در اثر یک موضوع بسیار ساده خودش رو نشون میده و منجر میشه به یک اتفاق ناگوار. ببینید دوستان عزیز، در بیشتر پرونده هایی که من حالا خدمتتون عرض میکنم، اکثریت موارد از یک درگیری لفظی ساده شروع شده، بحث درگیری و نزاع به زد و خورد منجر شده و به صدمات جبران ناپذیری که اصلا هم برای فرد مضروب هم برای فرد ضارب، صدماتی که اصلا شاید دیگه تا پایان عمر هم
قابل جبران نباشه.
دقیقاً و دیگه اصلا زندگی این فرد و سرنوشتش رو متحول میکنه. به عنوان نمونه یکی از پرونده ها رو من خدمتتون عرض کنم، مربوط به درگیری یک زوج بود. یک زن و شوهری بودن که بر سر یک موضوعی حالا درگیری لفظی با هم پیدا میکنن. در حین دعوا این آقا ظاهراً کارد میوه خوری در دست داشته، این کارت رو پرتاب میکنه به سمت خانوم و خب متاسفانه این چاقو به حالا به صورت اتفاقی به گردن خانوم اصابت کرده بود و موجب قطع نخاع این خانوم شده بود.
بله.
و خب این خانوم بعد از این اتفاق برای همیشه ویلچر نشین شد و مرد هم خب با کمال ناراحتی و تأسف همسرش رو همون ویلچر میآورد پزشکی قانونی برای انجام به هر حال پروسه های قانونی و مراحل بعدی.
بله.
یک پرونده دیگری در کمیسیون پزشکی قانونی بررسی می شد که باز هم بین یک زن و شوهری درگیری لفظی پیش آمده بود. در بین این درگیری و نزاع مرد تصمیم می گیره که از خانه بره بیرون، می خواد که بره و مثلا حالا دعوا رو به اتمام برسونه. این خانم مانع میشه، سعی می کنه که جلوی این آقا رو بگیره و میگه نمیذارم بری و به هر حال باید جواب منو بگیری و از این حرفا. این آقا میخواد از به هر حال درب آپارتمان خارج بشه، این خانم رو هل میده ظاهرا. سر این خانم برخورد کرده بود به در آپارتمان و حالا ذره هم ظاهرا یه ذره مثلا کوچکی بود، حالا ذره آنچنانی نبود. در اثر همین ضربه خانم در همون لحظه میره به کما.
عجب.
خب بعد که بررسی های لازم انجام میشه و در این کما این خانم فوت شد، متاسفانه مشخص شد که علت مرگ این خانم این ضربه نبوده. این خانم ناراحتی قلبی داشته، در اثر این مشاجره فشار خونش بالا رفته بوده و به هر حال این بیماری قلبی و فشار خون باعث مرگ این خانم شده. اما تا زمانی که این موضوع اثبات بشه در کمیسیون های پزشکی قانونی و این آقا رفع اتهام بشه از مرگ این خانم و از قتل، این آقا حدود 3 سال به اتهام قتل در زندان بود.
بله.
تا این قضیه پروسش طی بشه ببینید، و خب همسرش هم که فوت شد. در پرونده دیگری خب پیش آمد که متاسفانه خیلی هم ما می‌بینیم این قضیه رو، بین عده‌ای، یعنی یک نزاع گروهی بود بین 2 دسته دعوا پیش آمده بود، درگیری بود. یکی از طرفین برای اینکه از خودش دفاع کنه، حالا یا به طرف مقابل مثلا ضربه شستی نشون بده، میره و زنجیره چرخش رو از ماشین میاره.
بله.
شما شاید فهمیدین که زیاد ما دیدیم متاسفانه در اتوبان‌ها، در خیابان‌ها.
بله.
خب این زنجیره چرخ طولش بلند بوده، مثلا 2 متر بوده، نمی‌دونم 3 متر بوده. وقتی که این زنجیر رو ایشون حرکت میده، متاسفانه این زنجیر با شدت بسیار زیادی به صورت یک کودکی که در حال عبور از خیابان بوده و اصلا نقشی در این نزاع نداشته، بله، برخورد میکنه به صورت این کودک شدت و همین ضربه متاسفانه منجر به تخلیه چشم این کودک شد. و خب برهای بحث دیگه هست، بحث حبس این آقا هست و متاسفانه نقض عضوی که برای این کودک تا پایان عمرش پیش آمد. باز یک پرونده دیگری بود که در مورد جای پارک اتومبیل بین دو نفر باز درگیری پیش میاد که حالا ایشون میگه من زودتر اومدم و شما دیرتر اومدید و اینها. خب یکی از طرفین دعوا، طرف مقابل رو که ظاهرا یک مقدار هم مسن بوده یا آقای برحال سن و سالداری بوده و ایشون رو هل میده، خب این آقا در همونجا سکته قلبی میکنه و فوت میشه. و خب در این پرونده هم این فرد زاره به اتهام قتل مدت‌ها در زندان بود تا اثبات بشه که حالا علت مرگ این طرف مقابل مثلا سکته بوده و اینها. و ببینید، شاید ما فکر میکنیم که این آسیب سطحی از نظر شما یه هل دادن ساده است،
بله،
ولی شما از شرایط فیزیولوژیکی جسمی و روحی و روانی طرف مقابل که مطلع نیستید، از بیماری های زمینه ای که ایشون داره که مطلع نیستید. شاید همین هل دادن کوچک، همین ضربه کوچک از نظر ما برای اون فرد و شرایطی که داره یک تبعات جبران ناپذیری رو به بار بیاره و تقریبا شاید اصلا منجر به فوت و مرگ اون فرد بشه، چنان که من عرض کردم خدمتتون. این هست که ما دوستان رو به حفظ آرامش دعوت میکنیم، در صورت بروز اختلاف حتی الامکان سعی کنن موضوع رو با گفتگو حل کنن و محل رو ترک کنن، چون وقتی شما میمونید توی اون برحال محیط و جو درگیری شاید این تشدید پیدا میکنه، ولی وقتی که برید و رها کنید شاید برحال آرام بشه. عواقب کیفری و حقوقی ضرب و جرح رو من خدمت دوستان عرض کنم.
بسیار عالی خانم دکتر، 30 ثانیه ما وقت داریم.
طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی ضرب و جرح به هر شکلی، چه خفیف باشه چه شدید و حتی اگه توسط زن و شوهر نسبت به هم انجام بشه جرم هست و مرتکب به 2 تا 5 سال حبس محکوم میشه و پرداخت دیه رو هم که داره. و در صورتی که چاقو یا همچین چیزایی هم استفاده بشه 3 ماه تا 1 سال حبس هم محکوم خواهد شد. طبق ماده 615 من خدمت دوستان عرض کنم، ماده 615 قانون مجازات اسلامی بیان میکنه که اگر ضرب و جرح در دعوای گروهی شکل گرفته باشه مجازات برای تک تک افرادی که در این دعوا و درگیری حضور داشتن 3 ماه تا 1 سال حبس خواهد بود و اگر منجر به قتل بشه که همه افراد درگیر در نزاع در واقع مجرم هستن و مجازات قانونی شامل حال همشون خواهد شد.
متشکرم سرکار خانم دکتر کاظمی از لطف حضرت علی. زنده باشید، خدا نگهدار. سلامت باشید. آقای ایوب حاجی پور از نورآباد لرستان، خانم عارف زهرا مبصری فداکار از تبریز، خانم شفی از خرم‌آباد، صدیقه دهقانی از گرمسار، آقای بهرام عیدی از تبریز، آقای اکبر قیتاسه، خانم عباسی از مشهد و رضا، آقای مجید حسنزاده از مشهد مقدس، خانم جلیل توویلی پور از اهواز، خانم کبرا آقالو از اردبیل، آقای ناصر عرب‌پور و همه بزرگوارانی که امروز شرکت کردید تو بحث ما، کمک کردید به پیشبرد اون، سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه خودتون بودید. هفته آینده انشالله اگر عمری باقی باشه راجع به مهارت دیگری از مهارت‌های مقابله با هیجانات ناخوشایند در خانواده، روانشناسی تنبلی، با شما گفتگو خواهیم کرد. تا شنبه آینده خداوند یار و نگهدارت.
زندگی 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 مثل یه راه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست. گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست، گاهی تا شبیه کابوس، گاهی شیری مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست.
آدم ها آدم ها آدم ها
آدم ها با دست خالی.